أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زواتها أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الحمد لله توفیقی است در این مناسبت و ایام محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار آیات بینات سوره شریفه الرحمن را بازگو می کردیم. امشب هم در ادامه همین مباحث از آیه‌ای که باقی مانده بود، آیه 48، ادامه گفتار رو تقدیم خواهیم کرد. در قسمت پیشین چنین خواندیم که ولی من خاف مقام ربهی جنتان، برای اون کسی که مخافت و خوف از مقام حضرت پروردگار دارد، دو جنت و دو مزد و بهشت در نظر گرفته می شود و وجود دارد. البته این توضیح داده شد که مراد از خوف از مقام الهی حالت و نکته ممتاز و ویژه است، نه خوف از عذاب و کیفر خداوندی است، بلکه مراد از خوف از مقام الهی اون حالتی است که آدمیان از جهت معرفت به حد و رتبه ای میرسند که هنگامی که جلالت و صفات الهی و صفات خداوندی رو مطالعه میکنند، آشنا میشوند، بررسی میکنند، دیگه تمام وجود اونها خضوع و تواضع در قبال حضرت پروردگار است. به این واقعیت میرسن که لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. سلب اختیار رو از خود میکنن، همه چیز رو از حضرت سبحانی میبینند. دیگه به تعبیر معصوم در چنین حالتی انسان دست به ظلم نمیازد. در چنین حالتی انسان حدود خدا و خلق رو پاس می‌دارد. یه زندگی آبرومندانه و بسیار قابل توجه و حیات طیبه‌ای بهره این معرفت می‌شود. انسانی که حدود خدا رو می‌شناسد، خواستن او در عبادت و دیانت رنگ و بوی دیگری دارد. دیگه اون دمای دلنشین حضرت مولا در گوش جان تنین انداز می شود که پروردگارا من تو را عبادت می کنم، بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدتک. اون شایستگی مقام توست که من خاضعانه و متواضعانه در قبال حضرت تو سر بر خاک می دهم و وجود خودم رو تسلیم می کنم. چنین انسان هایی که به این مقام رسیدن، نتیجه اون می شود که افمن هو قائم علی کل نفس، خداوند رو هر لحظه و آن نه در وجود و در هستی بلکه در وجود خودشون حاضر و قائم می بینند مقام الهی را. جمله بسیار زیبا و تکان دهنده است که منصوب به نبی مکرم است که فرمود عبد الله که انک تراه، خدا را آن گونه عبادت کن و با او مراوده داشته باش که او را میبینی. فإن لم تكن تراه فإنه یراک، اما غافل نشو، اگر تو او را نمیبینی به یقین بدان که لحظه لحظه او حاضر بر توست و شاهد بر توست. انسانی که به اون قسم اول میرسد، به گونه عبادت میکند خدا را که خدا را میبیند و قائم حاضر، این پاداش اوست. ولی من خوف مقام ربهی جنتان. اونگاه در توصیف این دو بهشت به کمک آیات دیگر قرآن می توانیم بگوییم دو جنتی که ذات حق مطرح می کند، یکی همان است که توصیف می شود الان هم می بینیم ابتداءً نعمت ها، خوشی ها و لذت های اون. چنین جنتی رو در متون روایی به برکت خدا آیات جنت و نعیم می گویند، یعنی جنتی که نعمت های اون برشمارده می شود. اما نوع دومی از جنت وجود دارد که اون هم به مدد آیات باز باید گفت، رضوان من الله اکبر. نام این جنت و رضوان است، همان گونه که خداوند فرمود و رضوان من الله اکبر، این بهشت و این جنت رو جنت و رضوان می نامند مفسران و بزرگان. و این نقطه ایست که همه چیز در اون جمع است، هم لقاء در اون وجود دارد، هم عطا در اون وجود دارد، هم سلام در اون وجود دارد، همه چیز در این مقام گرد آمده است، این جنت و رضوان. دیگه حالا مراتب و بهره ها برای انسان ها در این دو جنت شاید بتوان گفت چندان یکسانی هم نداشته باشه. هر کدام از انسان هایی که به این خصوصیات پا می دهند ممکنه سهم و بهره شون در عین رسیدن به این مقام هم کلون درجات و عند ربهم، اون درجات و ویژگی های خودشون رو احراز می کنند. اما در توصیف این دو بهشت با همان زبان زیبایی که عروس القرآن دارد فرمود زباتا افنان. این دو بهشت دارای افنانند. کلمه افنان جمع فنن و فن، به معنای شاخ و برگ، به معنای تنوع و تفنن، که تفنن رو هم از همین باب میگیریم، به هر دو معنا در لغت عرب وجود دارد. برای اینکه زیبایی آیه رو بهتر درک کنیم این گونه عرض می‌کنم خدمت عزیزان که ما اشجار و درختان رو که در دنیا می‌بینیم از سه بخش تشکیل شدند. یه ریشه‌ای در خاک دارند، یه تنه برآمده از خاک دارند و یه شاخه‌هایی که به نوعی سایه افکندند. ما کدام بخش رو بیشتر دوست می‌داریم و لذت از تماشای اون می‌بریم؟ آیا تنه درختان ما مثلا لذت میبریم برای سرخوشی و شادمانی و اون عشرت روحی و درونی خودمون؟ نه، آنچه به ما لذت میبخشد این برگ هاست، این ساق هاست که برافراشته، بلند، سایه افکنده، زیبا، سبز و لذت میبریم و اندرا در سایه نخل امید، در سایه اون مینشینیم و لذت سایه اون رو میبریم، زیبایی شاخسار اون رو میبینیم و بهره میبریم. مثل اینکه خداوند در خصوصیات این بهشت ها و جنتی که برای این بندگان خیش در نظر گرفته است چنین میفرماید، این بهشت ها به گونه ایست که گویا همه اون فنن است و افنان، همه اون شاخ است و برگ است، یعنی اون بخش مؤثر و زیبای درخت قالب در این بهشت ها. و طبیعی است چون ما در دنیا اگر باغ و جنت و بستان داریم نوعا اینها مباحث اقتصادی داره، محاسبات داره، سنجش بازدهی و ثمردهی و بهرهی داره. حتی ما ممکنه بالاخره میبینیم یه باغدار ما ولو درخت چتری عالی زیبا پربرگ، اما چون بار ندارد و ثمر نمیدهد کاری که میکند به فتوای مرد قبادیانی ناصر خسنو عمل میکند و بسوزند چوب درختان بیبر، سزا خود همین است، مر بیبری را اره رو میافکند و این درخت رو قطع میکند، به حال این که برگشا خوب است اما ثمر ندارد. ما محاسبات دیگه‌ای تو دنیا داریم، بالاخره باغ‌ها و بستان‌های ما بحث ثمردهی برای مسائل اقتصادی و سوداوری اون مطرحه. اما بهشتی که خداوند مطرح می‌کند جنت و نعیم است. صرفاً بحث نعمت و تفنن و لذت و لذت بصر، لذت چشم و خوشی‌ها در اون وجود دارد و غالب است. لذا بحث آن است که زواتا افنان، آنچنان این شاخه ها حاکمن که جنت است. دیگه آفتاب گویا بر کف این باغ نمیتابد و میپوشاند سطح زمین رو و در این حال بسیار متنوع. زواتا افنان، خیلی از باغ های ما مشاهده میکنید میگن اینجا سیبزار است، اینجا گیلاسزار است به اصطلاح محلی ها، یعنی این فقط این باغ باغ گیلاس است، این بادامزار است، فقط باغ بادام است، اما زبات و افنان. هر قسم اون رو که نگاه میکنید یه حظ و بهر و میوه و یه شاخ و برگ نو و جدیدی رو مشاهده میکنید. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیهما عینان تجریان. پس فرمود ذات باری تعالی که دو جنت به اینها داده می شود. این دو جنت، جنت النعیم، جنت النزوان، زواتا افنان، اون فنن، تنوع و اون زیبایی و طراوت و حلاوت رو هم در اون بازگو فرمود. اما تمام این زیبایی منوط به چیز دیگر و امر دیگری است و اون اینه که اگر باقی بود و جنتی بود و در اون آب مستقل و جاری و روانی وجود نداشت، این تراوت باقی نمی ماند. بسیاری از مشکلات و منازعات می بینید در مناطق این چینی بر سر آب است و تقسیم آب که چه اختلافاتی پیش می آید. اما در اینجا فرمود فیه، به تعبیر فیهما عینان تجریان، در این دو جنتی که گفتیم آب مستقل وجود داره، یعنی در خود این جنت ها مستقلن سرمنشه آب وجود دارد که کاملا پاسخگوست، اون تراوت و زیبایی و شادابی در اون مشاهده می شود. فیهما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیهما من کل فاکهة زوجان. در این دو جنت و دو بهشت خداوند سبحان می فرماید که فاکه و میوه وجود دارد، اما نه فاکه و میوه معمول، بلکه زوجان، یعنی از هر میوه و هر فاکهی که شما مشاهده می کنید دو گونه و دو جنس وجود دارد. نوعا مفسرین این نکته رو بازگو می کنند که میگن شاید این تنوعی که خداوند مطرح می کند این است، یه فاکه و میوهی که وجود دارد با اون انسیس که ما داریم، یعنی اون شناختی که ما از میوه و فاکه داریم، اما یه نوع از میوه ها و فواکه آنیست که ما لا عینان رأت ولا اذنان سمعت ولا خطر علی قلب بشر. یه نوع از میوه ها مشابه، یعنی شبیه، نه این، هرگز این نیست، اما شبیه و اوتو بهی متشابه ها، شبیه آنیست که ما درک میکنیم، اما یه نوع میوه ها، یه نوع لذت های این چنین نیست که هرگز قابل درک و فهم و انطباق امروز برای ما نیست. این نوع دومیست که هنگامی که مؤمنین و بندگان شایسته الهی واصل و حاضر در کنار این نعمت می شوند درک آن می کنند. فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق و جنى الجنتین دان. بسیار زیبا و لطیف، دیگه داره به اوج میرسد این نعمت ها و این رفاهی که خداوند و کرامتی که برای اهل ایمان در نظر گرفته است. فرمود متکئین. کلمه متکئین از ماده تکیه و اتکا می آید، همین معنایی که امروز در ذهن دوستان عزیز هست، همین که آسوده کردن، تکیه دادن به جایی و پشت دادن به جایی، این همون سنت اتکا است. اما این توضیح مختصر رو عرض می کنم. تکیه دادن با فرهنگ زمان نزول قرآن بهره و نصیب همگان نبود، یعنی اون عرب بدوی بیابانی جایی برای تکیه دادن در خانه خودش که نداشت، اون چادر و اون که با اون میخ و تناب به نوعی پا بر جا شده است که امکانی براش ایجاد نمی کرد که تکیه به این دیوار این خیمه بده، دیواری نبود که به اون خیمه بده. تکیه دادن سنتی بود که شهرنشینان اهل تمدن بهره‌مند از اون بودند. اساساً خود اتکا و تکیه به معنای یکی از نشانه‌های تمدن و رفاه و شادمانی مطرح بود، کمان که نقطه مقابل داشت. سنت دومی در قبال اتکا بود به نام احتباء، الاحتباء و هیتان العرب. این در ضرب المثل هاشون هم در جامعه عرب وجود داشت. اون بدوی ها، بیابانگرد ها، اونها که موقعیت های این چنینی نداشتن، زانوی خودشون رو در بغل می گرفتن و به این شیوه می نشستن، پا رو بالا می دادن، کف پا رو به پایین می گذاردن، زانو و ساق پا رو در دست می گرفتن، اینطور آسودگی می کردن و این تکیه اینها بود. این رو می گفتن سنت احتباء. این از آن جماعتی بود که موقعیت و امکاناتی در اختیارشون نبود. پس اگر فرمود متکئین، یعنی اسباب رفاه کاملا فراهم است، یک. دوم، تکیه دادن رمز حرمت و احترام است. شما هنگامی که میخواهید میهمان خودتون رو محترم بدارید، به اصطلاح عامیانه خودمون پشتی میگذارید، فضایی را آماده میکنید که تکیه کنار جای ثابتی بدهد و یه حرمت و احترامی برای اون میگذارید. سوم، تکیه دادن نشانه ماندگاری و آسودگی و قرار روحی و ذهنی است. هنگامی که انسان عجله دارد، مضطرب است، میبینید نشستن انسان این چنینی متفاوته. این هرگز تکیه نمیده، این خود رو جلو میافکند، دست رو هیتکان میدهد، حالت ویژه‌ای دارد. اما انسان وقتی آرامش داره، تکیه میدهد، سر رو میگذارد، با یه لذتی، با یه آرامشی وجود خودش رو تثبیت میکند و در این حال نماد ماندگاریست. گاهی مزاح میکردم به دوستان که بالاخره اگر میهمان آمد و دیدید که لباس را از تن کند و تکیه داد کاملا به پشتی و نشست، بدونید که باید فکر نهار ظهر باشید. اما اگر دیدید نه، اون نشسته است، میگید بفرمایید، نمیفرماید، بدونید خواهد رفت. یعنی بالاخره، یعنی انشاءالله میماند ولی خواهد رفت. مثلا پس خود تکیه سه نکته اساسی در اون وجود داره. هم در این حال نشانه است از رفاه و امکانات، هم حرمت و کرامت و تکریم رو می نساند، هم ثبات و پایداری و آرامش را. فرمود متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. اینها تکیه می کنند، در نهایت آرامش ثبات و قرار دارند، بر فرشی اتفاقا. یعنی اینها وقتی که می نشینند و تکیه می کنند، آنی که زیر پای اینهاست، فرش یعنی بساط استراحت، جمع فرش است، آنچه می افکنند و برو استراحت می کنند. اینها بر فروشی تکیه می کنند که بطائنها من استبرق. بطائن جمع باطن است، بطین و باطن، به معنای درون در فارسی آستر و رویه. یعنی شما یه لباس رو رویه ای دارد و آستری دارد. قیمت و ارزش رویه و آستر خیلی تفاوت داره. یعنی پارچه عالی، زبده، بسیار مقبول رو انتخاب میکنید برای رویه لباس. اما آستر خیلی چندان اهمیتی نداره که حتما یه پارچه نفیس و اونچنانی باشد. و اینطور هم نیست، معمول هم نیست. در مورد فرض بفرمایید یه جایگاه خواب و استراحت هم همینطور است. اون رویه زیبایی و جالبی ویژه چشمگیری دارد که لذتی برای انسان داشته باشه، اما آسترش خیلی اهمیت نداره. این پیشه‌ای که حال شاید کمتر مثلا وجود داره، اون لحاف دوزان قدیم و اونها که به اون شیوه کار میکردن، میدیدید یه ساتنی و یه اطلسی رو برای رو قرار میدادن، اما آسترش چیز دیگری بود، یه نمیدونم کتانی بود، یه چیزی خاصی انتخاب میکردن برای اون. حالا دقت کنید، خداوند میفرماد اینها بر فروشی تکیه میکنن که بطائنها من استبرق. استبرق دیبا، پارچه دیبا، زربفت. اینها بساطی که بر اون استراحت میکنن، بطائن یعنی آستر اون از دیباست. اگر آستر اون از دیباست، پس رویه اون از چیست؟ اینو دیگه ما درک نمیکنیم، متوجه نمیشیم. این از اونهاست که نه چشمی دیده است و نه گوشی شنیده است و نه در خاطری خطور میکند. و جنن جنتین دان. جنا به معنای میوه آماده، هنگامی که میوه قابل استفاده و بهره برداری است، جنا گفته میشه. جنل جنتین دان، دان دانی، یعنی نزدیک. میوه های این دو بستان آماده بهره برداری است. نباید نگاه کنید بگید این هنوز نرسیده است، هنوز کال است و خام است، باید منتظر باشیم و اونچنان باشیم. نه، میوه ها همه آماده بهره برداری و لبگزان، آماده خوردن و استفاده و تناول. اون هم دان، نزدیک. از مشکلاتی که ما در دنیا با میوه هامون داریم این است که این درخت های مقداری که رشد پیدا میکنه، دیگه حالا از دست فراتر میرود، دست ما کوتاه و خرما برنخیل میشه، امکان بهره برداری و استفاده ما محدود میشه، نمیتوانیم درست این میوه ها رو بچینیم، بهره برداری کنیم، بالاخره زحمت برای ما ایجاد میکند. این یه بود. بعد دوم میوه ها اونچنان نیست که نزدیک ما باشد. همه میوه ها ممکنه ما با این درخت نزدیکیم، اما میوه دیگری که طلب میکنیم که نزدیک ما نیست. این تعبیر تعبیر بسیار زیبایی است. و جنل جنتین یعنی همه میوه هایی که در این بستان وجود دارد آماده و همه میوه ها نزدیک، یعنی اراده میکنند اهل بهشت و میوه ها برای اونها و نعمت ها برای اونها مهیا میشود، نه اینکه دستشون رو دراز کنند، نه اینکه قدمی بزنند و به سوی نعمت ها حرکت کنند. و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، هر آن چرا که اشتهای اون و میل اون کنند برای این مؤمنان شایسته آماده و مهیاست. این نیست مگر جزای اون پاکیزگی، جزای اون حسن عملی که در دنیا داشتن که الان میخوانیم. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. شرایط از جهت موقعیت، بستان و زیبایی و افنان و میوه ها و خوردنی ها و نوشیدنی ها و تراوت و شادابی مهیاست. تو این شرایط انسان یاد چه می افتد و یاد چه می کند؟ جانا بهش صحبت یاران همدم است. اینجا انسان یاد یار موافق می کند. اون نعمتی که خدا در وجود انسان ها ارزانی کرده است و خلق این آدمیان رو با این نعمت قرار داده است که خلقناکم ازواجا، نعمت زوجیت. لذا مشاهده می کنید با این شرایط مهیا فیهن، در این بهشت هاست قاصرات و طرف. کلمه قاصرات از ماده قصر می آید. قصر یه معنای اون به معنای حبس، به معنای کنترل کردن و حبس. طرف در لغت به معنای پلک. فیه نقاصرات و طرف به این معنایی که عرض کردم که مناسب با ردیف آیه و بقیه صفات قبل و بعد است. در این بهشت ها همسرانی وجود دارند که اینها به گونه ای هستند که پلک های چشم اینها در اختیار خودشون است. اینها به مقدار لازم پلک را باز می کنند و تصویر برداری می کنند. آنجا که نباید ننگرند نمی نگرند، آنی را که نباید ببینند نمی بینند، آنچرا که باید مشاهده کنند از آن تصویر برداری می کنند و مشاهده می کنند. قاصرات و طرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. تمس به معنای شاید ارتباطات خاص میان زن و مرد باشد. هیچ تماس و ارتباطی اینها با هیچ جن و انسی نداشتند. این دو ویژگی رو که مشاهده می کنید خداوند در اینجا مطرح می کند، نشان دهنده اون شکوه کمال و خصال زیبای انسانی و عفافی است که در این همسران وجود دارد. اینها در نهایت عفافند. دوستان عزیز، این نکته ای است که امروز کاملا ملموسه و مشاهده می کنیم. واقعا در مراجعات این بسیار دیده می شود. بسیاری از ناآرامی های درون خانواده میبینید در جامعه انسانی ما برخواسته از عدم اعتماد زوجین به یکدیگر در روابط خاص و زمینه‌ها و مقدمات آن است. یعنی یه زن رو میبینید، یه مرد رو میبینید، وقتی این اعتماد رو به نگاه و نظر همسرش نداره، پا به خیابان میگذارد با این شوهر، اما نگاه این رو میبینید که مشاهده میکند این طرف اون طرف، این چشمها سیار و سرگردان، همه سو مینگرد و نگاه میکند، اون آرامش از این سلب، واقعا از این زن سلب میشه و گرفته میشه. اون امنیت درونی خانه او به ناامنی بدل میشه. اون اعتماد خودش رو به همسرش از دست میدهد. از مهمترین نکات تثبیت خانواده و امنیت درون خانواده اینه که زن و شوهر به یکدیگر اعتماد جنسی داشته باشن، چه در مقدمات اون نظر و نگاه و چه در انتهای اون و مسائل دیگر. این بانوان بهشتی به گونه ایند، این همسران بهشتی، چون بنده این رو خواهم گفت این صفات متقابل در بهشت، فرقی نمی کند. اگر خداوند در قالب زنان می گوید، چون لطافت و زیبایی کار اینجا بیشتر دیده میشه، اینو گفتیم و باز هم در پایان این قسمت ها اشاره می کنم انشاءالله خدمت دوستان عزیز. اینها همسرانی هستند که هیچ نگاهی به هیچ کسی جز همسران خیش نمی دوزند و اعتنایی به کسی جز همسرانشون ندارند. یه اعتماد کامل، یه امنیت و عفاف کاملی در میانشون حاکم است. پاکیزه، عفیف به تمام معنا و آراسته به صفات کامل اخلاقی و انسانی. اما به دنبال اون فرمود فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنهن الیاقوت والمرجان. این کمال و این عفافی که میبینید گره خورده است با جمال و زیبایی در حد علا. اون خصوصیات روحی اونهاست، این هم ویژگی های جسمی اینهاست، به گونه ای که این همسران کأنهن الیاقوت والمرجان، گویا اینها یاقوتند، گویا اینها مرجانند از جهت زیبایی، از جهت خصوصیات ظاهری. خب یاقوت میدانید نماد سرخی دلنشین است و مروارید هم، مرجان هم که مروارید است و نماد سفیدی دلپذیر است. ترکیب این دو رنگ با هم چه میکند؟ فرمود کأنهن الیاقوت والمرجان، در نهایت زیبایی و جمال ظاهری. فبأی آلاء ربکما تکذبان. یه دقت کوتاه و لطیف رو عرض می کنم. دو ویژگی رو برای همسران خداوند مطرح کرد، عیار زبدگی و نخبگی همسر در نزد خداوند سبحان در بهشت که انعکاس اون رو باید در دنیا هم ببینیم، این دو ویژگی شد. یعنی خداوند ابتداءً کمال اینها رو مطرح کرد، بعد جمال اینها رو مطرح کرد، دیگه صحبتی از منال اینها به میان نیاورد. دو ویژگی رو گفت، یکی جمالشون، زیبایی های اینها، و قبل از اون کمال و خصوصیات نفسانی اینها. دیگه صحبتی از زر و ثروت به میان نیامد برای معیار و عیار انتخاب، دیگه صحبت دیگری نیست. اما باز زیبایی کار این است که ابتداعا کدام رو مطرح کرد؟ کمال روحی اینها رو، بعد جمال ظاهری اینها. چرا؟ چون اگر این جمال آمد و قرین و همراه با اون کمال و خصلت‌های پاکیزه نفسانی نبود، اونجا دیگه شما پریوشی رو می‌بینید که شهرآشوب است، اونجا می‌بینید که غارتگری می‌کند، دزد ایمان می‌شود، دزد تقوا می‌شود، و اونگاه مسائل دیگه‌ای رو مشاهده می‌کنی. کوتاه می‌کند قصه زهد دراز را. فرمود خداوند سبحان اینها در نهایت عفاف قاصرات و طرف و در نهایت جمال کأنهن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. این نعمت ها رو هم متذکر شد و بازگو فرمود رسید به اونجا که هل جزاء الاحسان الا الاحسان. آیا گمان می کنید شما، آیا پاداش احسان و نیکوکاری جز احسان و نیکوکاری است؟ جز این باید در انتظار باشید؟ این حل می تواند به معنای مای نافیه باشد، یعنی احسان جز احسان، جز به احسان پاداش داده نمی شود. خب این جمله عجیبی است که در این آیه شریفه ملاحظه می فرمایید. یه قاعده کلی در دنیا و آخرت، یه قاعده عمومی بین انسان و خلق، بین خلق و خلق، انسان و انسان، انسان و خداوند و خداوند و انسان. یه قانون جامع و فراگیری است که در اینجا آموزش می دهد قرآن کریم. اولا استعذار دارید، احسان نقطه مقابل اساء است. اساء یعنی بدکاری، احسان یعنی نیکوکاری. از اسامی خداوند محسن است، یعنی خداوند هر کاری را که انجام داده است احسن کل شیء، در نیکوترین و زیباترین شکل ممکن انجام داده است. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ کدام احسان و کار نیک رو خدا مطرح می کند الان؟ ولی من خاف مقام ربه جنتان. اون احسانی که مطرح میشه، اون معرفت در ارتباط با خداوند، حدود ذات حق رو شناختن، مرزهای بندگی رو پاس داشتن، پا رو به محدوده خدا و خلق وارد نکردن، اندازه ها و قواره خود رو شناختن و عمل کردن. آیا انسانی که چنین عمل می کند جز این است که خداوند با بهترین شکل با او رفتار می کند و احسان خودش رو شامل حال اون می کند؟ اونم چه احسانی؟ دیگه خداوند احسان ما را که به احسان جزا می دهد به نوع بشری که پاسخ نمی ده. مشاهده می کنید چه خبر است؟ دیگه اینجا للذین احسنوا الحسنا، خداوند احسان اینها رو به بالاترین شکل ممکن از نوع احسان خودش جواب میده، نه از نوع احسان خلق. لذا حد و اندازه اون بسیار گسترده به میزان رعفت و رحمت و لطف حضرت باری تعالی است. عرض کردم از این جمله استفاده ها میشه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خب یه بودش همین بود که در آیه شریفه میبینید و پاداشی که خداوند برای این مؤمنین در نظر میگیرند. اما بعد دیگر قضیه رو هم که نگاه میکنیم، این یه قانون شده عزیزان، استدعا میکنم التفات بیشتری بفرمایید. یه مبنا شده در اسلام قاعده احسان و قانون احسان. یعنی این که آدمیان ذهنتون رو به کار بندازید، اگر از جایی و کسی احسانی دیدید نکند مباد این احسان رو به گونه دیگر پاسخگو باشید. اگر نیکوکاری و حسنی دیدید از یه انسانی، نکند کاری کنید که انسانهای محسن از کردارهای شایسته خودشون پشیمان بشن و با جامعه حالتی پیدا کنن سرخوردگی که دیگه حاضر نباشن احسانشون رو متوجه دیگران کنن. این خطری بوده است که جامعه رو تهدید می کرده است. قرآن اصرار به این معنا دارد و در متون روایی داریم عزیزان از مواردی که انسان سزای اون رو و کیفر اون رو در همین دنیا می بیند، از اون اموری که خدا تعجیل در عقوبت می کند، اون خدایی که یومن لا یعجل بالعقوبه در همین دنیا بخشی از سزای انسان رو می دهد، همین است که کسی به انسان احسان کند، نیکوکاری نسبت به انسان به جا بیارد، اما آدمی نیکویی او را با بدی و زشتی پاسخگو باشد. اینجا جایی است که انسان نمی میرد تا سزای چنین رفتارش رو ببیند، این مکافات احسانش رو همان گونه که رفتار کرده است بزشتی خداوند در همین دنیا بر سر او خواهد آورد. اینو در متون روایی داریم، فرصت باشه در آینده میخوانم خدمت دوستان عزیز. لذا مواردی هم میبینید توصیه هایی در شرع مقدس اسلام میشه، اگر کسی اومد آستین همت بالا زد و در جامعه با تمام نیت صادقانه و پاکیزه یه خدمتی رو شروع کردن انجام دادن، یه کاری نکنید، یه جوری مردم و جامعه رفتار نکنند که دیگران از سرنوشت این احسان نیکوکار به اونجا برسن که نباید چنین خدماتی رو به جامعه ارائه داد. این خیلی خطرناکه و این خیلی نکته بوده که در طول تاریخ عرض کردم مع الاسف نمونه های حتی کار به اونجا شده است کشیده که قواعد فقهی اصلا در اسلام برای این، یه نظام حقوقی اصلا برای این وضع شده است. تصور بفرمایید اگر کسی محسن شد، نام این محسن شد، اونگاه میگن و ما علی المحسنین من سبیل، نمیشه به انسانهای محسن در جامعه سخت گرفت به عنوان نمونه مطرح میکنن. کسی آمده از سنت اجتماعی بوده از یه عده‌ای از جامعه، اینها امین مردم میشدن، امانتدار جامعه بودن، یعنی مردم یه اشیاء گرانبها، اسنادی، اوراقی، غیره میداشتن، نمیتونستن به کسی اعتماد کنن، به اینها میسپردن، در نزد اینها قرار میدادن، اینها میشدن امین جامعه، میشدن امین التجار، میشدن امین الناس، امین مردم میشدن. حالا اگر کسی امانتدار و امین جامعه شد، اتفاقا آمد رندی و دزدی برداشت و برد این رو، هم مال خود امین رو برد هم امانت رو برد، آیا اینجا چه باید کرد با این امین؟ باید این امین رو به دادگاه کشید؟ آیا این رو محاکمه کرد، به صلابه کشید که تو مال ما را بردی و خوردی؟ اسلام میگوید و ما علی الامین الا الیمین، کافیست یه قسم یاد کند که والله من تقصیری در این جهت نداشتم. دیگه نه حق کیفر خاص براش دارید، نمیتونید مجازات براش تعیین کنید، و اون جایی که شنیدید در اسلام تاوان گرفتن حرام است، همین جاست. یعنی دیگه حق مقابله و تاوان و ما به ازای مالی گرفتن هم نیست. چرا؟ چون یه کاری نکنید که در به احسان و خیر در جامعه تعطیل شود. اگر قاضی در مسند قضاوت نشسته است
تمام مبانی صدور حکم رعایت کرده است، عادلانه و منصفانه حکم خودش رو داده است، اما بشر است و انسان است، در صدور حکمش خطا کرده. بعد مشخص شد خطای این قاضی. آیا این قاضی اگر بخواد تاوان اقتصادی خطای خودش رو بده که دیگه این از هستی ساقط میشه؟ اگر چنین صحنه‌ای پیش آمد چه باید کرد؟ اگر گریبان قاضی رو بگیرند، این رو به دادگاه نمیدانم دادسرای قضات بفرستند و بعد بخوان ما به ازای مادی خطای حکمش رو از او استراد کنند، نتیجه چه خواهد شد؟ دیگه چه کسی پشت میز قضاوت می نشیند؟ کی محسن میشه؟ کی میاد چنین کار نیکوی رو انجام بده؟ لذا در فقه اسلام و در حقوق اسلام میگویند ما اخطأت القضات فمن بیت مال المسلمین. اگر قاضی خطا این کرد غیر عمد در صدور حکم و این تاوان مالی داشت، بیت المال باید بپردازد نه قاضی. چرا؟ چون قاضی محسنه و نباید کاری بکنید که انسانهای محسن از کردارشون نادم و پشیمان باشه. اینو تسری بدید به حدود خانواده، رابطه بین زن و شوهر. این رو تسری بدید به رابطه بین والدین و فرزندان. والدین محسنند، نباید جوری عمل کرد که این محسنین سر رو پایین بیندازند بگویند که کاش ما فرزندی نمی داشتیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا پاداش نیکویی جز نیکوکاری است؟ خب این در ابعاد گسترده این آیه شریف فراگیری دارد و اونگاه فبأی آلاء ربکما تکذبان. برای تثبیت این معنا من فقط یه روایت میخونم و بحث رو محضر مبارکتون دیگه میبندم. بسیار زیباست این جمله‌ای که بازگو میشود خدمت عزیزان. سمعت ابا عبدالله علی ابن سالم گفت از وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام شنیدم که فرمود آیتون فی کتاب الله مسجله. یه آیه است تو قرآن که این خیلی عمومیت دارد و تثبیت شده است برای همگان. قلت و ما هیه؟ چیست این آیه؟ قال قول الله عز و جل هل جزاء الاحسان الا الاحسان. این آیه است. بعد حضرت فرمودند دقت کنید، جرت فی الکافر و المؤمن و البر و الفاجر. این آیه است که در حق کافر و مؤمن هیچ تفاوتی ندارد. اگر یک کافری هم به شما احسان کرد، نمیتوانید پاسخ احسانش را به غیر احسان بدید. اگر یک فاسقی به شما احسان کرد، نمیتوانید احسان این فاسق را به غیر احسان جواب بدید. مسجله، این قطعی و حکم شده است. فرمود جرت فی الکافر و المؤمن و البر و الفاجر و من صنع علیه معروفون فعلیه ان یکافعه. اگر کسی لطفی و معروفی از هر ناحیه‌ای به اون می شود، هیچ چاره ندارد جز آن که این نیکوی را به نیکوی پاسخ دهد. محبت را به محبت، احسان را به احسان جوابگو باشد. و لیس المکافات ان یصنع کما صنع. حتی نه این که، اینو دقت بفرمایید، نه این که عین آن محبتی که به او شده است عین آن را پاسخگو باشد. حتی یا ربی، نه بیشتر و بهتر از آن که به او لطف شده است پاسخگو باشد. بیش از آن که محبت دیده است جبران این محبت و پاسخگوی این محبت باشد. بسیار زیباست این جمله. فَإِنْ صَنَعْتَ كَمَا صَنَعْ یا كَمَا صُنِعْ كَانَ لَهُ الْفَضْلُ بِالْإِبْتِدَاء. تازه اگر این کار رو هم بکنید مثل اون محبتی که به شما کرده است محبت کنید، باز حق تقدم و فضیلت با کیست؟ با اون کسی که آغاز کرده این محبت رو. اون از شما جلو زده است، اون لطف بیشتری رو شامل حال خودش کرده است. که بسیار زیباش. نوع این روایات فراوان داریم که من جمله اون روایتی که عرض کردم، اربعتون اسرع و شیء عقوبتن، چهار چیزن که اینا بسیار سریع عقوبت اون می آید. یکی رجلون احسنت الی و کافاک بالاحسان الیه الاساعه. یک کسی که بهش محبت کردی اما کاری می کند که می گید بشکند این دست که نمک ندارد، میگید دیگه من باشم که خواستم ثواب کنم کباب شدم، دیگه چنین کاری نمی کنم. یعنی در به خیر در جامعه بسته میشه. کسی که موجب این رفتار میشه عجیبه. من حیفم میاد این حدیث رو نخونم، اینو گاهی گفتم، وجود اون بارا که امام صادق هم دارن لعن الله قاطع سبیل المعروف، خدا لعنت کند اون کسانی که راه خیر رو در جامعه میبندند. سوال شد و ما قاطع سبیل المعروف یا ابن رسول الله؟ نفهمیدی مرادتون چیست؟ فرمودن الرجل یصنع الیه المعروف فیکفره، انسان به او خیر می شود اما این خیر را کفران می کند، تکفیر می کند، یعنی جور دیگری پاسخ می دهد. فیمنع صاحبه من ان یصنع ذلک الی غیره، نتیجه می شود که دیگه این کسی که خیر را مرتکب شد چنین خیری را در حق دیگران عمل نمی کند. پس این آیه شریفه در عین اینکه در مسیر بحث قرار داره و سزای اون نیکوکارانی است که لمن خوف و لمن خوف مقام ربی جنتان، اما یه اصل کلی اجتماعی و یه قانون بسیار جامع و فراگیر رو خداوند به مسلمانان مؤمنان و مخاطبان قرآن آموزش میدهد. و باز فبأی آلاء ربکما تکذبان. خب سخن به اینجا رسید و من دونهما جنتان، این دو بهشت با تمام خوشی ها و لذت ها، ارزانی این گروه باد، گوارای این جماعت محسن باد. اما همه که به این شیوه نمیرن به بهشت برسن، همه به این جنت ها نمیرسن. و من دونهما جنتان، یه قدری پایین تر از شأن و جایگاه و ارزش این بهشت ها، بهشت هاییست درجه دو. اگر اینها درجه یکن، درجه دو. خب این از آن کیست؟ برای چه کسی مهیا شده است؟ چه خصوصیاتی دارد؟ دیگه تا پایان سوره مبارکه الرحمن خداوند اشاره می کند به این بهشت هایی که یه رتبه از اون مقام بالا پایین تر هست. اگر اون برتر است، اینها در درجه بعدی قرار دارن که دیگه حاجت به گفتگو و توضیح فزون تریست که باید خدمت بزرگواران و عزیزان مطرح شود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، توفیق درک و فهم آیات بیناتش رو بر همه ما ارزانی بدارد، توفیق عمل کردن به این توصیه های انسان ساز و زندگی ساز رو بهره همه ما قرار بدهد، توفیق خوف و خشیت عالمانه از حضرت خودش رو آنگونه که میپسندد بهره و نصیب زندگی ما بفرماید.